بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله و لرزین جعل فرج و شریف. کتابی است منسوب به امام رضا علیه السلام به نام فقه الرضا. در این کتاب مطالب مختلفی در حوزه مباحث فقهی و اخلاقی بیان شده. یکی از ابوابی که در این کتاب هست، کتاب بابی است تحت عنوان باب التوکل علی الله و الرجاء من الله و التفویض الی الله و ان کل ما صنعه الله للمؤمن فهو خیر له و انه من اعطی الدین فقد من اعطی الدین فقد اعطی الدنیا. در روایت اولی که در این باب آمده نقل میکنه صاحب کتاب، که البته صاحب کتاب خود امام رضا علیه السلام ظاهرا نباشه، ولی حالا صاحب کتاب نقل میکنه عن العالم علیه السلام، عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که انه قال من اراد ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. کسی که میخواد قوی ترین مردم باشه توکل کنه بر خدا، یعنی انسانی که متوکل توکل بر خدا داره، این انسان قوی ترین انسان هاست. قدرت به این نیست که شخص توانایی جسمیش از دیگران بیشتر باشه، قدرت به این نیست که موقعیت اجتماعیش از دیگران بالاتر باشه، قدرت به این نیست که ثروتش از دیگران بیشتر باشه، قدرت به این هست که توکلش بر خدا تحقق پیدا کنه. کسی که متوکله اقوى الناس، این قوی ترین مردم. و سؤال عن حد توکل، سؤال شد از تعریف توکل، توکل چیه، محدودش کجاست، ما هوه. قال لا تخاف سواه، فرمود از غیر خدا نترسه، یعنی از خدا بترسه و از غیر خدا نترسه. کسی که از غیر خدا نترسه اقوى الناس، این اقوى الناس خواهد بود، قوی ترین مردم خواهد بود. چون اون چه که انسان رو در واقع ضعیف میکنه ترسه. کسی که میترسه که دیگری زندگی او رو از بین ببره، جایگاه اجتماعی او رو از بین ببره، درآمد او رو از بین ببره، این آدم در مقابل اون شخص ضعیف میشه. و اون کسی که نمیترسه از غیر خدا ترسی نداره. البته معنای این که از غیر خدا ترسی نداره این نیست که کارهای احمقانه میکنه، چون ما هر وقت کار احمقانه میکنیم اسمشو میذاریم توکل، میگیم توکل کردیم بر خدا، یعنی کار رو بدون اینکه بفهمیم چی کار داریم میکنیم داریم انجام میدیم. مقصودی نیست ها، هر حماقتی رو اسمشو نمیذارن توکل. مقصود اینه که واقعا نترسه از غیر خدا، ولی این معناش نیست که بصیرت نداشته باشه، نفهمه چی کار داره میکنه، همجور چشمشو ببنده یه کاری بکنه بگه ما مأمور به وظیفه ایم، مأمور به نتیجه نیستیم. وظیفه رو اول باید تشخیص بدیم بعد عمل کنیم، چون ما متاسفانه مفاهیم خوب رو خیلی وقتا در جای بد به کار میبریم و برای موارد بد به کار میبریم و این باعث میشه که مفهوم در ذهن خود ما و دیگران احیانا خراب میشه، فکر میکنیم واقعا مفهوم همینه. روایت دیگری که نقل می کند در ادامه همینجا این است که ان الغنا والعز یجولان، ثروت و عزت، بی‌نیازی و عزت، اینها اینور اونور میرن. فاذا ظفرا به موضع توکل اوتنا، وقتی رسیدن به جایی که توکل اونجا بود، اونجا وطن میگزینن، میایستن. یعنی بی‌نیازی و عزت برای بعضیا یه لحظاتی پیدا میشه، یه لحظاتی از بین میره، رفت و آمد میکنن، یجولان با نمیستن. طرف همیشه غنا نداره، همیشه عزت نداره، یه جایی غنا هست، یه جا فقره، یه جا عزت هست، یه جا خذلانه. اما اونجایی که غنا و عزت می ایستن و وطن میکنن و دیگه از اونجا تکون نمیخوره، به موضع توکل، جاییست که توکل هست. وقتی توکل علی الله بود، اونجا بی‌نیازی هست، اونجا عزت هست و دیگه این بی‌نیازی به فقر تبدیل نمیشه، این عزت به خذلان و خاری تبدیل نمیشه، که اون تعبیر قرآن به من یتوکل علی الله فهو حسبه، دیگه خدا کافیشه، دیگه چیز دیگه نمیخواد، حسبش خداست. که کسی که این طوره، طبق این روایات اقوى الناس، طبق این روایات غنا و عزت برای اوست. البته دیگران هم گاهی دارن، یجولان، اما اونی که غنا و عزت مستمر رو داره، اون کسی است که توکل رو داره. و حد توکل هم لا تخاف و سباه، این استش که از غیر خدا نترسه. البته معناش اینه که بفهمه که خواست خدا چیست، وظیفه رو تشخیص بده، با اون چه که وظیفش عمل کنه. کسی که از غیر خدا نمیترسه، یعنی از خدا میترسه، به وظیفش عمل میکنه. البته وظیفش رو درست تشخیص میده، عرض کردم، نه اینکه یه کاری بکنیم بعد بگیم ما مأمور به وظیفه ایم، مأمور به نتیجه نیستیم، همینجوری یه کارهای بی حساب انجام بدیم اسمشو بذاریم مأمور به وظیفه. این مفاهیم مثل توکل مفاهیمی است که هر آدمی باید مستمرن به خودش تذکر بده، حالا غیر از اینکه به دیگران تذکر بده که کن اهلا له فلیأمر بالمعروف تکن اهلا له، که تعبیری است که علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام خطاب به امام مجتبی علیه الصلاه و السلام دارن که میفرمان امر به معروف کن که خودت اهلش بشی. مفاهیم درست رو آدم بگه، خودش انشاءالله صلاحیت پیدا بکنه اهلش بشه، به خودش هم آدم باید بگه، هر روز باید بگه، دائم باید بگه. اینا مفاهیمی نیست که یه بار در ذهن بیاد حاصل بشه کافی باشه، یه بار در زندگی آدم باش برخورد کنه کافی باشه، اینا حقیقت زندگیه. اگر انسان بتواند در یه دوره زندگی برسه به من نقطه توکل، دیگه رسیده به خیلی از اون چیزایی که باید برسه، فهو حسبه، خدا دیگه براش کافیه، خدا قدرت مطلق، حکمت مطلق، علم مطلق، اون دریا متصل بشه، دیگه نیازی به کسی نداره، اون وقت عزت و غنا هم خواهد داشت. خدا انشالله خودش همه ما رو اهل این معانی بگردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث ما همونطوری که میدونید در مبادی خاصه، در بحث مبادی صدوری سنت بود، گفتیم ما بحث عصمت رو پشت سر گذاشتیم، بالاترین مرتبه و گسترده ترین دامنه و طولانی ترین دوران عصمت رو برای نبی خاتم و ائمه علیهم السلام اثبات کردیم و راهاش هم قبلا توضیح دادیم، میزان دلالت هر یک از این راهها و محدودیت هایی رو که دارن تو هم توضیح دادیم. بحث دیگری که مطرح کردیم این بود که حالا سنت واقعا چیه؟ همه رفتارها و گفتارهای معصومان که حالا عصمتشون رو در مرحله قبل اثبات کردیم، اینها همه سنت، همه اینها به عنوان منبع دین قابل تمسک یا نه؟ به عنوان مقدمه این بحث پرداختیم به مراتب و شؤونات نبی خاتم و ائمه علیهم السلام. گفتیم سه شأن دارند این بزرگوارها، یعنی سه شأنش رو بیان کردیم. شأن اول در پیغمبر نبوت، در ائمه علیهم السلام امامت، البته امامت به معنای علم الهی، که گفتیم مشابهش در فقیه می شود شأن افتاء. گفتیم بنابراین شأن پیغمبر به وحی، ائمه علیهم السلام به اون علم لدنی الهی که یه چیزی شبیه وحیه، البته ما بهش نمیگیم وحی چون اصطلاحاً وحی رو به کار میبریم بعد در رابطه‌ای که بین پیامبر با خدا وجود داره، و الا حقیقت این علم با حقیقت وحی متفاوت نیست. من این بحث رو تو که مقاله وحی شهود غیب توضیح دادم، این مقاله هم تو دفتر قبلی که در اختیار دوستان قرار گرفته به عنوان یکی از زمائم هست، و قبلا هم سالها پیش هم شاید بیش از 20 سال پیش 20 و چند سال پیش هم این مقاله منتشر شد. حقیقت علم ائمه غیر از حقیقت وحی نیست، اما کلمه وحی رو که یک مرتبه خاصی از اون حقیقته ما معمولا به کار میبریم در وحی نبوی، و در مورد ائمه علیهم السلام این کلمه رو به کار نمیبریم، به خصوص که سوء استفاده هم زیاد میشه از این تعبیر. برای همین ما برای اینکه اون سوء استفاده ها پیش نیاد این تعبیر رو به کار نمیبریم. در مورد فقها گفتیم شأن افتاء مشابه این شأن اون بزرگوارها پیغمبر و امامان علیهم السلام از طریق علم الهی و نوعی ارتباط خاص احکام کلی و جهان شمول الهی رو به دست میارن. فقها از طریق استنباط و شیوه هایی که در شریعت پذیرفته شده و منابعی که مورد قبول شریعت قرار گرفته. شأن دومی که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام بیان کردیم شأن امامت بود به معنای رهبری جامعه. گفتیم پیغمبر به عنوان پیغمبر، به عنوان یک وظیفه دینی، به عنوان یک جایگاهی که خداوند برای پیغمبر قرار داده، رهبری و زعامت جامعه دینی رو بر عهده داره. بعد از پیامبر ائمه علیهم السلام این جایگاه رو داشتن. برخلاف شأن نبوت و امامت به معنای اول که در یک زمان ممکنه نبی و چند امام به معنای اول با هم جمع بشن، در معنای دوم گفتیم که امامت منحصر به فرد همیشه، یک نفر امام جامعه مسلمینه. حالا در زمان پیغمبر اون بزرگوار، بعد از او علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد از اون بزرگوار امام مجتبی و همینطور تا امام زمان جلال فرجه الشریف، یک امام بیشتر نداره جامعه. مشابه این شأن در مورد فقها هم هست، اونها هم امامت دارن، که البته حالا کلمه امامت رو ما در مورد فقها به کار نمیبریم، و الا کلمه امامت در فرهنگ اصلی دینی معنای گسترده‌ای داره، شامل ولایت فقیه هم میشه. پس در مصطلحات فقهی ما کلمه ولایت رو برای این بخش به کار میبریم، این ولایت فقیه، و الا امامت به این معنا یا ولایت تعبیر دیگری که در مورد خود ائمه هم به کار میره، در مورد پیغمبر هم به کار میره، میگیم ولایت دارن. این ولایت یا امامت در مورد فقها هم به کار میره. و همین دلیل اون روایاتی که مثلا میگه لا جماعت الا به امام عادل، یا لا ایده الا به امام، لا فطر ولا اقها ولا جماعت الا به امام عادل، ما اونا میگیم مقصود از امام عادل یعنی امامی که امامت او از ناحیه شرع پذیرفته شده، که پیغمبر است و ائمه معصومین علیهم السلام، و در زمان غیبت ائمه بنابر ادله ولایت فقیه فقها هستند که در دورانی که امام معصوم علیه السلام در دسترس مردم نیست، امام زمان جلال فرجه الشریف، اینجا فقها مسئولیت جانشینی رو بر عهده گرفتند و اون جایگاه رو دارن. البته حالا تو بحث‌های خودش گفته میشه که این ولایت که الان من دارم بحث میکنم در واقع ولایت اجتماعی رو من دارم بحث میکنم، اون ولایتی که حالا به تعبیر دیگری در بحث‌های دیگه ازش تعبیر میشه، بعد به ولایت تشریعی که در حوزه در واقع اداره جامعه چنین ولایتی هست. ائمه علیهم السلام و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک ولایت دیگری هم دارن که از اون تعبیر میشه به ولایت تکوینی، که اون جایگاهی است که در عالم واقع دارن، واسطه ی فیض الهی هستن. اون جایگاه مربوط به فقها نیست. اون بحثی که مربوط میشه به فقها صرفا ولایت تشریعی اونهاست. و البته ممکنه یک انسانی به خاطر این شخصیتی که داره، جایگاه معنوی که داره، به ولایت تکوینی هم برسه، اون بحث دیگری است، ولی شرط ولایت فقیه ولایت تکوینی نیست. حالا بین الهلالین اینو عرض کنم، اون اوائل انقلاب یک دوره‌ای بحث ولایت فقیه یه دفعه داغ شد، یه بحثی مطرح شد، امام رضوان الله علیه نسبت به اون بحث موضع گیری کردن، بعد یه دفعه این بحث تبدیل شد به یه بحث عمومی که آیا فقیه ولایت داره نداره، ولایتش مطلقه مطلق نیست و از این جور بحث‌ها. و خب جامعه هم تازه بود براش این بحث‌ها، و حتی جامعه علمی هم براش تازه بود، یعنی خیلی از این بحث‌ها اون موقع حتی در جامعه علمی ما، یعنی مثلا در حوزه‌ها هم انقدر منقح نبود، انقدر مطرح نشده بود. توی اون شرایط یک شبی خدمت حضرت آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه بودیم، به یه مناسبتی یک کسی از کسانی که اونجا نشسته بود یه دفعه برگشت این بحث رو گفت که آقا مثلا شما نظرتون چیه مثلا راجع به ولایت و اینه. حالا اون مقصودش همون بحثایی بود که اون موقع در سطح عموم جامعه قرار داشت و اون بحث هم همه در حد ولایت تشریعی بود. یه دفعه آقای بهاءالدین فرمودند که تأثیری که امام داره در نفوس مردم، تأثیر یک رجل سیاسی در پیروانش نیست. این که امام یه چیزی میگه یک دفعه جامعه اینجوری متحول میشه، حالا البته نمیدونم شما هیچ کدوم سنتون نمیخوره، امام واقعا اصلا دوران خاصی بود، اون اتفاقاتی که در دوران امام افتاد فقط کسانی که تو اون دوره بودن متوجه میشن چه میکرد امام، اصلا واقعا فرق داشت با چیزایی که حالا مثلا مشابهش آدم میبینه. حد ایشون برگشت گفت که امام اگر این طوره که مثلا یه چیزی میگه یک دفعه جامعه اینجور متحول میشه، این از باب این نیست که مثلا ایشون یه رجل سیاسیه و این جامعه هم طرفدار او هستن به عنوان یک رجل سیاسی. بعد ایشون تعبیر کرد، گفت امام تصرف در قلوب میکنه، قلب ها رو عوض میکنه. بعد یکی برگشت گفت که آقا یعنی شما میگی امام ولایت تکوینی داره؟ ایشون گفت خب بله داره. بعد یکی برگشت گفت آقا بگم اینو جایی، چون اون موقع خیلی داغ بود، میگم سر بحث ولایت تشریعی دعوا بود اون بیرون. یکی برگشت گفت بگم آقا، ایشون فهمود نه 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 الان جب بیرون سر و صدا زیاده، این حرف ما بدتر سر و صداها رو بیشتر میکنه، نمیخواد بگی. حالا ممکنه یه کسی مثلا آقای بهاءالدین رضوان الله علیه که خودش خواب چشم بصیرت داشت و حقایق رو میدید، ممکنه حالا ایشون ما چشم بصیرت نداشتیم و نداشتیم نمیبینیم، ولی ایشون میدید که مثلا امام یه همچین جایگاهی داره، ولی شرط ولایت فقیه نیست. و هر کسی که ولی فقیه میشه معناش این نیست که چنین جایگاهی رو داره، ضرورتاً میتونه برسه. این بحث امامت که ما میکنیم مربوط به شأن ولایت تشریعیه، که این ولایت تشریعی رو ائمه علیهم السلام در دوران غیبتشون به فقها دادن با اون بیانی که حالا در مباحث مربوط به ولایت فقیه مطرح میشه. گفتیم شأن دیگره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام شأن قضاوته. در شأن قضاوت همونطوری که دیروز اشاره کردیم، یک دعوایی که وجود داره بر اساس یک ضوابطی قاضی دادرسی رو انجام میده و یک حکم صادر میکنه که ما به اون میگیم حکم قضایی. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که تفاوت بین احکام که در از بعد مثلا افتاء فقیه، حالا من روی فقیه این بحث رو تطبیق کردم تا یه مقداری در مورد معصومین روشن بشه، تفاوتی که بین فتوایی که فقیه میده به عنوان مجتهد، حکمی که صادر میکنه به عنوان ولی و حکمی که صادر میکنه به عنوان قاضی چیه؟ همه این سه تا حکم از این جهت که لازم الاتباع هستن مثل همه، یعنی وقتی فقیهی فتوا میده بر مقلدانش لازم تبعیت کنن، وقتی ولی یه حکم صادر میکنه بر همه آحاد جامعه از جمله خودش اگر مشمول شرایط اون حکم باشن لازمه که از اون حکم تبعیت کنن، و وقتی قاضی یه حکم میکنه اون کسانی که در ارتباط با اون حکم هستن باید از این حکم تبعیت کنن، و تبعیت از این حکم مصدر شارع، شارع خواسته که ما تبعیت کنیم. بنابراین به این معنا چه حکم نتیجه فتوا باشه که حالا بهش میگیم حکم الهی، چه نتیجه اعمال ولایت باشه که بهش میگیم حکم ولایی، چه نتیجه قضاوت باشه که بگیم حکم قضایی، همه اینها به یک معنا حکم شرعی هن، حکم الهی هن، واجب الاتباع هن. اما آیا با هم تفاوت دارند یا نه؟ در حکم الهی، یعنی اونی که نتیجه فتواست، کار فقیه کشفه. فقیه به عنوان مجتهد کشف میکنه که حکم کلی الهی چیست. او نمیگه من حکم میکنم نماز صبح واجبه یا دو رکعته یا اینجوری خونده میشه، بلکه میگوید من کشف کردم که نماز صبح واجبه، دو رکعته، اینجوری خونده میشه. معنای اجتهاد اینه. او میگه من کشف کردم، نمیگه من حکم رو جعل کردم، اعتبار کردم. بنابراین فقیه در شأن افتا کاشفه و فتوای فقیه طریق الالواقعه، اصطلاحاً میگیم طریقیت داره. چون طریقیت داره، خوب دقت کنید، اگر کسی یقین داره که فتوای فقیه درست نیست، دیگه اون طریق برای او حجت نیست، چون طریقیت مادامی است که یقین به خلافش نباشه. پس کسی که یقین داره که فتوای فقیه مطابق با واقع نیست، نمیتونه از اون فتوا تقلید کنه، نمیتونه بگه این آقا چون فتوا داده من اینجوری عمل میکنم. اگه خودش یقین داره که این فتوا باطله، نمیتونه به این فتوا عمل کنه. خب بعد چه کنه اون وقت؟ خب اگر خودش مجتهده باید اجتهاد کنه، بره خودش فتوا پیدا کنه. اگر خودش مجتهد نیست چی؟ یه نفر مجتهد نیست ولی یقین داره که فتوای یه مجتهدی درست نیست، از اون نمیتونه تقلید کنه. چیکار باید بکنه؟ یا باید بره از فتوای مجتهد دیگری که یقین به بطلانش نداره تقلید کنه، که اون مجتهد دیگر رو مساویه با اینه یا اعلم نسبت به این، یا احتیاط کنه در مقام عمل. وقتی یقین داره این فتوا باطله، نمیتونه به این فتوا عمل کنه، چون فتوا طریقیت داره. حالا این که یقین داره که این فتوا باطله، یقینشو از کجا پیدا کرده؟ از هر جایی، این دیگه اهمیت نداره. منشأ یقین چیست مهم نیست. اگه یک کسی یقین داره که این فتوا باطله، نمیتونه بهش عمل کنه، ولو یقینش اصلا مستند به یه چیز درست حسابی هم نباشه. ولی یقین ها، یقین داره که این مطابق با واقع نیست، طریق از حجیت افتاده. نه، باور باشه، معنای حجیت یقین همین، یعنی شما میگه قطع قطع حجت نی؟ کلاخ فرید یقین کرد که نماز صبح دو رکعت نیست، از این طلبه ها که هستن دیگه، گفت که مرحوم سید احمد زنجانی پدر حضرت آیت الله شبیری زنجانی تو اون کتاب الکلام یجر الکلام داره که دم حوض فیضیه قطره خونی از دماغ طلبه افتاد، وسواسی رو پشت بام فیضیه یقین کرد که ترشح کرده پشت گردنش. حالا یقین کرده دیگه، از اینا تو طلبه ها پیدا میشه. عرض کردم ممکنه آدم معمولی از این چیز یقینا پیدا نکنه، ولی پیدا میشه اگر یقین کرد. یقین حجت دیگه، یقین حجت و طریقیت فتوا مادامی است که یقین به خلافش نباشه. اگر من یقین دارم به هر دلیلی، هر ولو دلیلش خیلی دلیل بیخودیه، خواب دیدم، ولی یقین پیدا کردم که این فتوا اینجوری نیست، نمیتونم بهش عمل کنم، نمیتونم بهش عمل کنم، معناش این نیست که هر غلطی دلم خواست میتونم بکنم، این معناش این ورش نیست، به این فتوا نمیتونم عمل کنم. حالا یا باید یه فتوای دیگر قابل عمل پیدا کنم یا احتیاط کنم، نه اینکه هر کاری دلم خواست میتونم بکنم، حالا که یقین دارم این باطله، این معناش این نیست، اون ورش عوامی نتیجه نگیریم. خب یعنی شما میگی نباید یقین پیدا کنی، غلط کردی یقین پیدا کردی. اون آقا آمده بود تا دیدن آقای خویی، بعد به آقای خویی گفته بود آقا من یه خوابی دیدم. ایشون فهمیده، حتی نقل میکنه، ایشون فهمیده چی خواب دیدی؟ گفته بود آقا من خواب دیدم با شما هم مباحث شدم. آقای خویی فرموده بودن غلط کردی خوابیدی، غلط کردی خواب دیدی. حالا شما اونو میگی، میگه غلط کردی یقین کردی، حالا یقین که پیدا کردی خواب دیده. میدونم فرمایش نه، شما میخواد شما میگه کلاغ دید چا نمیفته. آقا گفت کلاغ دید چا بیفته، چند دلو بکشید؟ گفت کلاغ درکتر از اینه که تو چا بیفته. ولی حالا اگه افتاد چی؟ اگه یقین کرد چی؟ شما بگید نباید یقین پیدا کنه، قاعدتا یقین پیدا نمی کنه. چطور میتونه آدم یقین پیدا کنه که یه فتوای مخالفه با واقع نمیدونه؟ بله اینا فرمش شما همش علی رأس والعین، ولی چن اگر یکی یقین پیدا کرد نمیتونه به اون فتوا عمل کنه. این میشه، حالا این میشه. ببینید این اتفاقش حالا چطور میفته، حالا برای اینکه خیلی فکر نکنید حرف عجیب غریبیه، الان این برای شماها زیاد اتفاق میفته، اتفاقا برای آدمای عادی کمتر اتفاق میفته. رفقایی که درس خارج میخونن، خب افراد مختلفن البته، خب بعضیا مثلا سطح هم که میخونن به مراتبی از اجتهاد ممکنه برسن، بعضیا نه، بعضیا میان خارج، حالا درس میخونن ممکنه مجتهد باشن بیان سر درس خارج، ممکنه نباشن. حالا اونایی که میان و اینجور بحثا رو گوش میدن، حالا یا شماها یا این جناب آقای حریری ما که مجبور همه درسای ما رو گوش بده، خب بحث ما داریم میکنیم، یک مثلا یه فتوایی رو بحث میکنیم، ما میگیم مثلا این فتوا به این دلایل اشکال داره. خب شما مثلا داری گوش میدی، بر اساس اعتمادی که به بنده داری یا بالاخره در حدی که متوجه میشی، یقین پیدا میکنی که این فتوا درست نیست. حالا اتفاقا شما خودت مجتهد نیستی، مقلدی و مقلدی داری و این فتوا اتفاقا فتوای مقلد شما هم هست. حالا سر درس بحث شد، شما الان به این نتیجه رسیدی که این فتوا غلطه، چون ظاهرا اینجوری که فلانی میگه دلیلی غیر از این چند تا دلیلی که گفت نداره، هیچ کدوم از این دلیلام ظاهرا دلیل نیست. خب یقین پیدا میکنی یا اطمینان، حالا فرق نمیکنه، اطمینان هم همینطور، یقین یا اطمینان پیدا میکنی که این فتوا حجت نیست. حالا شما چه کنی؟ شما مقلد این آقایی، این آقا هم فتواش همینه، هیچی به این فتوای این آقا شما نمیتونی عمل کنی. نتیجه درس خوندن این میشه که اگه تا دیروز راحت به این فتوا عمل میکردی، امروز دیگه نمیتونی عمل کنی، مجبوری یا بری یه فتوای جایز دیگری که بشه تقلید کرد پیدا کنی یا احتیاط کنی. برای همین دیگه این عوام راحت هم دیگه، مثلا سر فرض کنید حج که میریم، خب بعضی مسائل هست واقعا خیلی دائره اختلافات و بحث زیاده، از بعض وقتا بعضی این رفقا که همراه ما میگه آقا ما مقلدیم راحتیم، ما به فتوای فلانی عمل بکنیم راحتیم، به واجه حالا دیگران چی گفتن. خب بله، ولی کسی که بلده بعضی چیزها رو میدونه، به خصوص وقتی اون وسط هاست. حالا یک کسی که مجتهد رسیده بالاخره به نتیجه، خب خودش یه فتوا داره دیگه، بالاخره میگه اینه، حالا یا مطابقه با واقع یا مخالفه با واقع، میگه این حجت دیگه، حالا من عذره بر من. ولی اون که این وسط هاست، یه جایی میرسه این اشکال براش پیدا میشه، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست. الان شما همجور درس‌ها که شرکت میکنید، بعضی جاها برخورد میکنید به این دیگه، که الان فتوای مقلد شما یه چیزه، تو دست استدلال میشه، بحث میشه، شما هم قانع میشه که این فتوا باطله و چیا کنیم حالا؟ هیچی، شما نمیتونی تقلید کنی که، مادام که این اطمینان یا یقین رو داری نمیتونی تقلید کنی. بله اگر به اون استدلال آقا برگشتی گفتی آقا ول کن، مگه ما میتونیم اطمینان پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم، اون اطمینان و یقین خودتو خرابش کردی، اون فتوا حجت میشه. گاهی وقتا نمیشه آدم همین هر کاری دلش میخواد نمیتونه انجام بده. خب این در مورد فتوا. اما در مورد حکم ولایی، اونجایی که ولی حکم میکنه، ببینید حکم ولی یه شرایطی در ولی باید باشه تا حکم کنه. فقیه باید باشه، عادل باید باشه، با کفایت باشه. کسی که فقیه نیست یا عادل نیست یا کفایت نداره، حکمی که صادر میکنه از نظر شرعی نافذ نیست. اما اگر این شرایطو داشت، این شرط لازمه، شرط کافی نیست. حالا باید برای اعمال ولایت شرایطی رو رعایت کنه. شرط عمومی اعمال ولایت مصلحته. مصلحت رو باید ببینه چیه. مصلحت که اینجا میگیم در بحث ولایت، مقصود مصلحت عمومیه، نه مصلحت خصوصی. چون اعمال ولایت در حوزه عمومیه، نه در حوزه خصوصی. این ولایتی که اینجا مورد نظر ماست، خب باید مصلحت رو ببینه. اعمال به اصطلاح ولایت بر اساس مصلحت، اصطلاحا میگیم در غیر الزامیاته، یعنی در جایی که شارع واجب یا حرامی نداره، تنها رعایت مصلحت کافی است. یه چیزی که ذاتن واجب نیست یا ذاتن حرام نیست، فقیه با رعایت مصلحت میتونه اونو واجب کنه یا حرام. اما اگر دائره الزامیات شد، یعنی یه چیزیه که شارع خودش واجب کرده یا حرام کرده، آیا فقیه میتونه تو اون دائره اعمال ولایت کنه؟ خب اونجا ما میگیم بله میتونه. حالا این محل بحثه، ولی ما میگیم میتونه. بعد اونجا این بحث مطرح میشه که فقیه چطوری میتونه یه واجبی رو بگه واجب نیست یا حرامه، یا یه حرامی رو بگه حرام نیست یا واجبه. اصلا بیاد یه جایی یه حرامی رو واجب کنه یا یه واجبی رو حرام کنه. اونجا میگیم غیر از بحث مصلحه، بحث تزاحم مطرحه. اگر مورد از موارد تزاحم باشه، دو تا تکلیفی که تکلیف عمومی اند و حل تزاحمشون بر عهده فقیه، با هم تزاحم داشته باشن، یعنی دو تایشون با هم قابل امتثال نباشن، اونجا فقیه اهم و بر مهم ترجیح میده. حالا با رعایت این ضوابط ما کاری نداریم فعلا، با رعایت این ضوابط فقیه یه حکمی رو صادر میکنه، حکم ولایی. میگه فلان چیز واجبه یا فلان چیز حرامه. آیا میشه با این حکم مخالفت کرد؟ میگیم نه، همه کسانی که مشمول این حکمن باید از این حکم تبعیت کنن. حتی خودش به این تعبیری که حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله گاهی وقتا به کار میبره و از اصطلاحات خاص ایشونه که میفرماد ولایت فقیه نیست، ولایت فقه، مقصودشون اینه، یعنی فقیه به حیثیت فقاهتش ولایت داره و وقتی اعمال ولایت کرد بر همه، حتی خودش به عنوان یک انسان مسئولیت داره از اون ولایتش تبعیت کنه. نه نمیتونه بگه آقا من خودم حکم جعل کردم پس خودم بهش عمل نمی کنم، نخیر خودش هم باید عمل کنه. خب قهرن فقهای دیگه هم باید عمل کنن، قهرن مقلدین، چه مقلد او باشن چه نباشن باید عمل کنن. حالا اگر یه کسی یقین داره که این آقا اشتباه کرده چی؟ یقین داره این آقا اشتباه کرده، مصلحت نیست، این آقا مصلحت دیده که این کار اینجوری انجام بشه یا فلان کار نباید انجام بشه، واجبه یا حرامه. چون اصلا ولایت یعنی همین، ولایت یعنی دستور دادن، باید انجام بدی نباید انجام بدی، ولایت یعنی اینه. و الا من اگه گفتم آقایون اگه دوست دارن بشینن، اگه دوست دارن برن، این که اعمال ولایت نیست. خب هرکی دوست داره میشینه، هرکی دوست نداره میره. ما هم نگفته بودیم همین کاری میکردن. اما اگر من گفتم آقا بشینید حق ندارید از اینجا برید بیرون، این میشه اعمال ولایت، اگر ولایت من نافذ بود اون وقت هیچ که حق نداره بره بیرون. حالا اگه یکی یقین داره که بابا اینجا نشستن مصلحت نیست، اصلا 100% مفسده است، من میگم آقا بشینید اینجا، باید بشینید اینجا، شما برید بیرون خطرناکه، مثلا زلزله است یا نمیدونم حمله کردن اون بیرون خطر، شما یقین داری این تو بشینی خطرناکه، اگه اینجا بشینی سقف میریزه پایین، حمله کردن اینجا رو میزنن، شما حق مخالفت داری یا نه؟ برخلاف بحث فتوا که شما وقتی اطمینان یا یقینه به خلافش داری اصلا نمیتونی بهش عمل کنی، چون اون طریقه، در بحث ولایت میگیم باید بهش عمل کنی ولو یقینه به خلافش داری. میگه یقین دارم، یقین حجت ذاتن، مگه میشه؟ میگیم بله میشه، چون ولایت طریقیت نداره، موضوعیت داره. اصطلاحاً میگیم فقیه به ما هو و ولی کاشف از حکم نیست، جائل حکمه، خودش اعتبار میکنه و وقتی اعتبار کرد نافذه، حتی بر کسانی که یقین به خلافش دار. خوب دقت کنید، به زنگاه بحث ولایت فقیه همین بحث ها، بعضی از بزرگان که خودشون به عنوان طرفداران ولایت فقیه و این اصل رو انکار میکنن، من به یکی از همین بزرگان قبلا سال چند سال پیش از این در حجم گفتم، گفتم آقا شما چیزی رو که انکار میکنید اصل ولایت فقیه، همون چیزیه که منکران ولایت فقیه انکار میکنن. ببینید تمام بحث ولایت فقیه همین نکته است که اگر فقیه اعمال ولایت کرد و من یقین دارم به این که این خلافه، آیا باید اطاعت کنم یا نه؟ اگر گفتی که باید، این میشه ولایت فقیه. اونایی که ولایت فقیه یعنی میگن ولایت داره، معنای ولایت اینه، یعنی اون گفت شما باید انجام بده. بله، اونایی که منکر ولایت هم اینو میگن. اونم اشتباهه، اینم اشتباهه، یکی از همه اشتباهات همین. عرض کنم این بحث ولایت فقیه، ولایت حکمش اینجوریه، یعنی ولی وقتی حکم کرد، چون موضوعیت داره، طریقیت نداره که بگیم آقا این طریقه، من الان میدونم این طریق باطله، واقع اینجوری نیست، بحث این نیست، این اصلا خودش در واقع با اعتبار خودش واقع رو میسازه، اون که میگه واجبه وجوب پیدا میشه، اصلا همین میشه واجب، ولو این که مبادی که برای حکم صادر کرده احیانا درش خطا کرده باشه. شارع به اون این اختیار رو داده، شارع میدونسته که بالاخره فقیه بعضی جاها اشتباه هم میکنه، حالا معصوم اشتباه نمیکنه. این که بعضی ها میگن آقا معنا نداره ولایت مطلقه برای فقیه، چون فقیه که معصوم نیست، خب این چیه؟ دخالت در امر شارعه دیگه. معنا نداره یا معنا داره رو باید بیم از شارع بپرسیم. اگر شارع گفته فقیه چنین ولایتی داره، ما حق داریم برای شارع تعیین تکلیف کنیم. شارع میگه آقا من به این ولایت مطلق دادم، شما بگید نه خیر آقا نمیتونی بدی، چون این معصوم نیست. یا تو چی کاره این وسط؟ من شارعم دارم بهش ولایت میدم، تو میگی نمیتونی؟ بله، اگر شما بگی ادله ولایت فقیه دلالت نداره، اون بحث دیگه است، بحث اجتهادیه دیگه، بحثی که تو ولایت فقیه دارن بعضی اونه که آقا اصلا ادله ولایت فقیه دلالت بر ولایت به این شکل داره یا نداره، اون یه بحث دیگه است. اما بعد از این که دلیل دلالت داره که شما نمیتونی بگی آقا نه نمیشه، شما این که معصوم نیست، شما نمیتونی به این ولایت مطلق بدی، من مصدر ولایتم، من تشریع دارم میکنم، شارع میگه، تو به من میگی نمیتونی. این در مورد حکم ولایی. حکم قضایی یه چیز بینابینه، یعنی نه طریقیت محض داره مثل حکم الهی و نه موضوعیت محض مثل حکم ولایی. از یه جهتی برای بعضی از افراد طریقه، از یه جهتی برای بعضی از افراد موضوعیت داره، که حالا توضیحش میفته دیگه روز شنبه انشالله. ما شنبه و یک شنبه انشالله بحثمون هست، چون حالا احیانا دوستان شبهه تعطیلی اگر دارن، شنبه و یک شنبه ما انشاءالله خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.